تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حی علی الصلاه حی علی الصلاه حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
نفس نفس به عشق تو دلبر نفس نفس به یاد تو آقا نفس نفس به عشق گل زهرا خدایا به نفس هایی که و آهایی که از سینه ها به یاد حسینت برمیاد حافظمون باش
تئاتر عبادات شما دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی رادیو ایران انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
نمودار،
گلچین برنامه نمودار.
خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان مجله اقتصادی نمودار، و اما موضوع بیمه شخص ثالث. ما اینو بیمه رو با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی میشناسیم و از لحاظ اخلاقی وقتی ما کاری انجام میدیم که موجب خسارت برای شخص دیگری میشه، ما مسئول جبران خسارت‌های وارده هستیم. قراره که آقای تعلیمی گفتگوی داشته باشن با آقای دکتر حمید کردبچه، رئیس محترم پژوهشکده بیمه.
ماجرای کردبچه، خبری منتشر شد توی یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از حضرت علی. تا الان روال این بوده که اگر من خودروی رو خریداری میکردم، بیمه شخص ثالث روی خودرو بود. من اگر خودرو رو منتقل میکردم و میفروختم، همزمان باید بیمه رو با خودرو تحویل شخص مقابل میدم. ظاهرا شما صحبت کردین قراره که بیمه شخص ثالث شخص محور باشه، اگر من خودرو رو میفروشم، خودرو قاعدتا باید بدون بیمه به شخص دیگه تحویل بشه، بیمه دست خود من میره، مثل بیمه اگه اشتباه نکنم بدنه ماشین. اینو توضیح میدیم ببینیم که چیه مشخصا طرح شما.
بله، ارزم به حضورتون این طرح نیست، قانون نیست که در واقع سال 95
بله.
بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که در واقع حالا مردم عموما همین قانون بیمه شخص ثالث میشناسن، تغییری کرد و قانون جدید که سال 95 تصویب شد شرکت ها رو ملزم کرده که تا پایان سال، در واقع تا پایان برنامه ششم، بیمه شخص ثالث از خودرو محور انتقال پیدا کنه، تغییر کنه به راننده محور. حالا اگر توضیح بیشتری لازمه خدمتتون
هست، اگر امکان داره نقاط بیشتر توضیح بده. من میخوام ببینم مزایای این طرح چیه، حالا معایب طرح قبلی چی بوده که به هر حال شما به این فکر افتادین که یا قانون گذار که بخواد اینو تغییر بده.
بله بله، ببینید، خب همونطوری که میدونید شما هم اشاره فرمودید، در ایران عمدتاً ویژگی خودروس که تو نقدداری بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار میگیره.
بله.
ویژگی‌هایی مثل نوع اتومبیل، نمیدونم حجم موتور، تعداد سیلن، ظرفیت اتومبیل، هم خصوصیاتی از این قبیل. اما خب این ویژگی‌ها متأسفانه نمیتونه اون ریسک لازم رو پوشش بده و حق بیمه‌ای که بر اساس این نوع ویژگی‌ها تعریف میشه معمولاً از عدالت و انصاف لازم برخوردار نیست. چون شما اولا کسی که پر ریسکه با کسی که در کم ریسکه رو در یک طبقه بندی قرار میدید و بر اساس اتومبیل یه نرخ بیمه مشخصی رو در واقع برای بیمه نامه او در نظر میدید.
بله.
تو دنیا تقریبا این سیستم منسوخ شده، حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، غیر از ایران، شاید لوکزامبورگ باشه تا یه اندازه شبیه. در واقع در بقیه کشورها امروزه علاوه بر ویژگی‌های اتومبیل، ویژگی‌های راننده و کاربری اتومبیل به عنوان سه فاکتور اصلی جهت تعیین نرخ بهره، نرخ بیمه و حق بیمه در واقع مورد توجه قرار می‌گیرد. این غیر از اینکه به عدالت خیلی نزدیکه، کمک می‌کنه به کاهش تصادفات و در واقع حوادث جاده‌ای. چون فرد پر ریسک خب باید هزینه بالاتری بده، حتما این روی رانندگی و در واقع ریسکی رو که میپذیره یا در واقع خطری رو که در رانندگیش میپذیره تأثیر داره و به هر حال غیر از اون بحث عدالت میتونه به خصوص در یک کشوری مثل کشور ما که حوادث رانندگی بسیار زیاده و متاسفانه تلفات و صدمات ناشی از این حوادث زیاده تأثیر داشته باشه و کمک کنه به کاهش حوادث.
بله آقای کوردبچه، من خبری که میخوندم دیدم شما اشاره کردین که از این به بعد وقتی قراره که شخص محور بشه، سوابق رانندگی فرد، میزان تحصیلات، شغلش و سنش، اینا جزء فاکتورایی که بالاخره منظور میشه برای یه بیمه. من میخواستم ببینم که حالا به عنوان مثلا یک شغل یک شخص یا تحصیلاتش چه تأثیری داره توی این موضوع. بالاخره میدونید که فرهنگ رانندگی شاید خیلی واقعا به این موضوعات ربط نداشته باشه، تو حالا فرهنگ اجتماعی هم همینطور. یعنی به عنوان مثال مثلا اگه کسی که تحصیلات بالاتری داره، شما تو فاکتورا نرخ بیمه کمتری ازش میگیرین یا بیشتر؟ این به چه شکلی نمی توضیح میدین؟
ببینید به طور کلی وقتی ما میگیم ویژگی راننده، مجموعه این ویژگی ها رو شامل میشه، اما جنسیت، سن، تأخر، شغل، تحصیلات، سلامت، حتی نوع گواهینامه‌ای که او داره و در واقع سوابق تخلفات و جرائم و تصادفاتش. یه مطالعه‌ای که تو پژوهشگری در واقع برای حمایت از این طرح انجام شده نشون داده که در کشورها این آیتم ها به عنوان آیتم های اصلی مورد توجه هست و در واقع در تدوین اون حق بیمه و نرخ بیمه به شدت این آیتم ها مورد توجه قرار می گیرن. حالا من یکی دو مورد رو که شما فرمودید به عنوان مثال عرض می‌کنم. ببینید مثلا فرمودید سطح تحصیلات.
بله.
خب سطح تحصیلات میتونه روی اطلاعات و دانش فرد در خصوص قوانین و مقررات، محاسبات مرتبط با رانندگی، عرضم به حضورتون رفتار اجتماعی و مقولاتی از این قبیل عموماً تاثیرگذار باشه. خب این اطلاعات و دانش میتونه روی رانندگی اثر بذاره. معمولا در دنیا این هم ثابت شده، تو مطالعات مختلف نشون داده شده که افراد تحصیل کرده تر در رانندگی مقررات رو بیشتر رعایت میکنن، خطرپذیری کمتری دارن و بنابراین شما در کشورهای دیگه میبینید فرض بفرمایید برای یه اتومبیل مشخص در یک سن مشخص برای یه جنسیت مشخص وقتی شما همه فاکتوراتون رو ثابت در نظر میگیرید، نرخ بیمه‌ای که به یک فرض بفرمایید فردی با تحصیلات بالاتر تعلق میگیره کمتره به نسبت به فردی با تحصیلات کمتر. البته این به این معنا نیست که لزوماً تحصیلات یا فقدان تحصیلات تأثیر قابل توجهی داره، اما به عنوان یه فاکتور. یا مثلا سن، معمولاً فردی که سن بالاتری داره به سبب تجربه بیشتر خطرپذیری کمتری داره تا نسبت به فرد جوان‌تر.
خب ببینید خود بچه، من یه سوالی بکنم، ببخشید. ببینید الان به عنوان مثال شما همه فاکتورهایی که فرمودین درست، من حالا من نوعی میگم، حالا یک شخصی آدم تحصیل کرده ولی خب بندگان خدا حالا خیلی از اینا که اصلا درآمد خاصی ممکن نداشته باشه، ممکن یه ماشین حالا سطح پایین داشته باشه، این شخص تصادف میکنه با یه شخصی که ماشین به حال گرون قیمتی داره، این که شما میفرمایین الان برای پرداخت حق بیمه شخص ثالثی برای دریافت برای مبلغی که پرداخت
تعهداتی است که بیمه شخص
ثالث. خب ما همون تعهدات، تعهدات تأثیر داره تو. حالا اگر من یه شخص باسوادی بودم، همه فاکتورا رو هم داشتم، یه ماشین ارزون قیمت داشتم، به یه خودروی گرون قیمت برخورد کردم، اون موقع من اونجا دچار مشکل نمیشم؟
اون بحث تعهداته. ببینید تعهدات شما در واقع تعهدات تعیین کننده و نرخ هم هست. یعنی وقتی شما نرخی رو برای بیمه پیشنهاد میدید در نظام در واقع نرخ گذاری رایج دنیا، هم به ویژگی های راننده توجه میکنن، هم به ویژگی های اتومبیل که جناب عالی اشاره کردید، هم به کاربری اتومبیل، هم بر اساس تعهداتی که مورد درخواسته.
بله.
تعهدات جانی، مالی و خسارات در واقع رانندگی، اینا میتونه مبنا باشه برای تعیین. بله. فرض بفرمایید اگر در واقع فرض بخواد پوشش بیشتری بگیره که در صورت تصادف با یک اتومبیل در واقع گران قیمت بتونه در واقع پوشش بیشتری داشته باشه، خب باید نرخ بالاتری بده.
آقای دکتر ببخشید من اگر اشتباه متوجه شدم لطفاً اصلاح بفرمایید. به جنسیت اشاره کردید در بیمه شخص ثالث که قرار رنده محور بشه، آیا جنسیت میتونه نقش داشته باشه؟ و اینکه فکر می‌کنم بیشتر باید تستای روانی گرفته بشه تا به مسئله تحصیلات شما دقت بکنید و فکر نمی‌کنم این قوانین بیمه راننده محور در خارج از کشور به جنسیت ارتباطی داشته باشه.
چرا؟ ما 22 تا کشور مطالعه کردیم، در تمام این کشورها جنسیت یه فاکتور ببینید وقتی ما میگیم یه فاکتور عنایت بفرمایید، شما میگه تعداد زیادی فاکتور رو کنار هم میذارید، هر کدوم یه سهم در واقع جزئی از اون فرمول نهایی رو داره. یعنی وقتی ما میگیم جنسیت فاکتوره، به این معنا نیست که کاملا نرخی که بابت فرض بفرمایید بیمه نامه شخص ثالث به زنان پیشنهاد میشه کاملا متفاوته. ترکیب این فاکتورها که تو این فاکتورها سوابق تخلفات و جرائم و تصادفات رانندگی نقش بسیار قابل توجهی داره و مانعی که الان ما برای اجرای این قانون هم داریم درست همینه که این سوابق در واقع در اختیار نیست و به راحتی در واقع نمیشه قضاوتی راجع به این داشت. مجموعه این فاکتورها در نظر گرفته میشه.
بله. حتی امیدوارم با مجموع صحبتی که شما فرمودین نرخ بیمه افزایش نداشته باشه، ولی خب این فاکتوری که شما گفتین فکر کنم بذاره قیمت بیمه رو بره بالا دیگه، درسته؟
امیدواریم، ولی قاعدتا در دنیا نرخ بیمه برای افراد کم ریسک، افراد در واقع با ویژگی هایی که میتونن ریسک کمتری رو در واقع در رفتار رانندگیشون داشته باشن معمولا کمتر خواهد
ان شاء الله.
نرخ بیمه خب برای افراد پر ریسک بیشتر خواهد بود. این همون فاکتور عدالتی است که گفتم در این بیمه ها وجود داره.
فقط من به عنوان آخرین سوال بپرسم، مشخصا از چه تاریخ ان شاء الله عملیاتی میشه؟
ببینید آنچه که در قانون اومده در واقع تفسیره یک ماده 18 تا پایان برنامه ششم باید این اجرایی بشه، اما واقعا اجرایی شدن این پیچیدگی هایی داره تا اینها در واقع برنامه‌ریزی نشه، زیرساخت‌های لازم ایجاد نشه، خب امکان اجرای اون وجود نداره. آنچه که الان در دست بررسی در بیمه مرکزی در واقع به شرکت‌های بیمه اون اطلاعات لازم، ثبت اطلاعات لازم درخواست شده، هماهنگی‌هایی که باید با سایر در واقع مراجع مثل نیروی انتظامی انجام بشه و سامانه‌ای که باید در این منظور طراحی بشه در دست بررسی. پیش بینی اینه که انشالله از 1400 ما بتونیم این رو اجرایی کنیم.
بسیار خب، با هر حال از مجموع صحبت هایی که جناب دکتر حمید کردبچه که رئیس پژوهشکده بیمه هستن ما متوجه شدیم که تمام این قوانین قراره برای حفظ کرامت و لحاظ کردن فاکتورهای مهم در احترام به جایگاه رانندگان باشه با هر جنسیتی، هر سنی و هر تحصیلاتی. متشکرم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ.
مخاطبان گرامی سلام، همه ما کمابیش با خبریم از تغییرات جدید در سطح مدیریت بزرگترین کارخانه خودروسازی کشورمون. در بخش گزارشی امروز از افراد مختلف میپرسیم چه انتظاراتی دارن از تصمیم گیرندگان در زمینه اقدامات جدید کارخانه خودروسازی.
من نظرم اینه که کار بدن دست آدم کاردون، کسی که کار بلده و امتحانش رو پس داده، اختیارات بهشون بدن، مطمئن باشید از ژاپن و کره هم میزنیم بالاتر، چون آدمای این کاره که بلد باشن کارشون رو داریم.
باید دید که در عمل چه اتفاقی میفته. با توجه به اون افزایش قیمت‌های غیر قانونی و اینا اتفاق افتاد.
من الان تقریبا 2 سال پول خوابوندم، 10 بار مراجعه کردم، تهدید میکنن به جای اینکه ماشینه بدن.
تهدیدشون چیه؟
تهدید میگه برو هر کاری میخوای بکنی بکن، ماشین نیست.
آها، اون تهدید نیست، میگه که هر کاری میخوای انجام بده.
گفته سعی میکنی تعهداتون عمل بکنی.
من تا حالا 4 بار مراجعه کردم، 2 سال پولم خوابیده، تکمیل وجه هم کردم، 120 روزم از تکمیل وجهش گذشته، هنوز ماشین منو انتظار داریم به وعده‌اش عمل کن. وعده‌ای که میده، حالا آقا به جای اینکه بگه 1 ماه بگه 4 ماه نزد داشته باشه.
به نظر من الان تعطیل کنن بدن به بخش خصوصی. درست،
هر دو تا شرکت سالهاست انحصار رو در اختیار گرفتن و متاسفانه سالهاست همین وضعه دیگه.
کدوم روالش درست بوده؟ ما ماشینی که تولید میکنید شما خدا وکیلی، کشورهای دیگه میان اگر یه ایراد کوچیک داره ماشینو برمیگردونن. اینجا منده من رفتم ماشین گرفتم، موتور کولر نداشت، 3 ماه علاف هم کردم سالم تحویلن میخوام، بعدم که رفتم برو کرک، برو تهران، برو کرک.
میگم مگه آقایان نمیدونن که ما از نظر نفت، آب و هوا، الان محیط زیستمون به مشکل داره؟ تو کل دنیا کارگراشون هم نگرانی نباشن که آقا کارگرا بیکار میشن. آقا الان هم دارن مونتاژ میکنن دیگه، ماشینای برقی تمندگیشو بگیرن بیارن اینجا، یا قطعه سازیاشون رو ببینن متد جدید چیه تو دنیا، اونا رو بیارن اینجا. خیلی از این کارا رو اینجوری میتونن انجام بدن، ماشینای برقی تولید کنن، این کارا رو انجام بدن که هم از نظر آب و هوایی درست بشه محیط زیستمون، همون هم که دم و دستگاه جدیدو بیارن.
نظر بنده اینه، از حرف خارج بشه، وارد عمل بشه، چون متخصص دوره بر خودش جمع بکنه، کاربلد دوره بر خودش جمع بکنه، ایرادات مدیر قبلی رو ببینه، اون بیاد خوبش انجام بده دیگه، میشه خوب دیگه.
باید بالاخره مجلس، دولت اینا بذارن یه فضای رقابتی باشه، شرکت های دیگه خصوصی بیان، هم داخلی هم خارجی، رقابت باشه که هم روی کیفیت ها تاثیر بذاره، اونا یه مقدار کیفیت هاشون و استاندارداشون رو بهبود ببخشن، همین که حساب قیمت ها یه مقدار شکسته بشه.
ماشین های برقی رو چیز کنن، هم از نظر آب و هوایی، ترافیکی، نمیدونم، همه مشکلاتمون حل میشه. هزینه های جانب ما تو این مملکت، انرژی باد داریم، خورشید داریم، همه چسبیدیم به نفت. خیلی جاهای دیگه اصلا خود انگلیس آفتاب ندارن، ولی اینجا ما آفتاب داریم، باد داریم، از این انرژی ها میتونیم استفاده کنیم و واقعا کارو بدن دست آدم کار.
گلچین برنامه نمودار.
خوشحالیم که امروز هم با ما همراه بودید. فردا رأس ساعت 10:20 همجور روی موج رادیو ایران. خدا نگهدار. متشکرم که برای همراهی رادیو ایران رو انتخاب کردی. شما هموطنان گرامی هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین میتونین نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو ایران با ما در میون بگذارید از طریق شماره 162.